ماه سیام، ماه خداوند ذوالعطاست، ماه وفور فیض و کرامات کبریاست، ماه صعود روح به اوج فضیلت است، ماه نزول مائده رحمت خداست.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
صبح سیام.
خوش به حالت ای عزیز روزدار، ای که هستی دین حق را افتخار. حضرت حق انتخاب کرده است، جزء مشتاقان حسابت کرده است. به نام خدا. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. خوشحالیم که با برنامه صبح سیام از رادیو گفتگو در خدمت شما سروران گرامی هستیم. انشاءالله در این روزهای ماه مبارک رمضان همه شما موفق به اعمال و عبادات باشید. ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید.
در همین دعای ماه رمضان چیزهای زیادی از خدا خواسته شده است. دعای خیلی خوبی است، اگر حالا انشاءالله توفیق باشه بخونید این دعا رو، دقت کنید، دعای عجیبی است. همینطور درخواستهایی که انسان به ذهنش هم خطور نمی کنه در این دعا امام به انسان یاد داده است، یاد داده که چی بخواییم از خدا. از جمله چیزهایی که خواستیم نجات از این چند چیزه که حالا من عرض میکنم، از بی انگیزگی، نجات از بی انگیزگی، مرض بی انگیزگی، نجات از نبود نشاط کار. ببینید اینا چیزاییست که به ذهن ما نمیرسه که اینها بیماریست، اینها مرض است، باید از خدای متعال نجات از این مرضها و شفای از این مرضها رو خواست. نجات از غفلت، نجات از سخت شدن دل. دل انسان سخت می‌شود هم در مقابل ذکر الهی، هم در مقابل نصح مشفق. کسی به انسان نصیحت می‌کنه، برای انسان خیرخواهی می‌کنه، دل انسان سخت بشه. این عبارات اینه.
خب عزیزان شنونده، امروز میخواییم در برنامه راجع به بیمارستان ها و مراکز درمانی و حق و حقوقی که هم ما به گردن اونها داریم، هم اونها به گردن ما حق دارن، به هر حال یک حق و ناس هست، میخواییم صحبت بکنیم و گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر فقی، استاد محترم دانشگاه، که امروز هم در برنامه صبح سیام حضور دارن. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، خسته نباشید.
سلام علیکم و سلام به شنوندگان محترم. بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خسته نباشید عرض میکنم و آرزوی توفیق و قبولی عبادات و روزه همه را دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، تو این جریان کرونا و مریضی که پیش اومد، خب به هر حال این ویروس منحوس یه مقداری خیلی ها رو زمینگین کرد، خیلی از امور رو تعطیل کرد. مقام معظم رهبری هم بارها در این زمینه از مدافعان سلامت هم تقدیر کردن، هم تشکر کردن، و جا داره هم تقدیر و تشکر بکنیم برای اینکه شبان روز در خدمت بیماران بودن. گرچه خب بخشی از این تلاش ها شاید به ثمر ننشست و بعضی از هموطنان ما درگذشتن، اما به هر حال کار بسیار خوبی در بیمارستان ها و مراکز درمانی صورت گرفت و پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان، کادر درمانی همه و همه تلاش کردند که در خدمت بیماران باشند. ما امروز بتونیم روی حق و ناس و بیمارستان ها و مراکز درمانی مطالبی رو به اطلاع دوستان عزیز شنونده و روزداران برسونیم. من فکر میکنم ما هم تونسته باشیم یه قدم در جهت تقدیر و تشکر از عزیزان برداریم. نظر شما چی هست های دکتر؟ بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، بنده با شما کاملا موافق هستم.
خواهش میکنم.
و مخصوصا وظیفه میدونم که خسته نباشید عرض بکنم و به نوبه خودم تشکر کنم و دعای خیر برای همه پزشکان و کادر درمانی و همه کسانی که در خدمت بیماران هستند، حالا چه بیماران کرونایی و چه غیر اونها.
بله میکنه بله همه. درسته.
خدا انشالله به همهشون عز بده، توفیق بده، عاقبت به خیر بشن. خلاصه انشالله عوض خیلی به اصطلاح پر ارزشی، عز خیلی بالایی به اینها عطا فرماید. بله درست.
بله، اگه ما بخوایم این حق و ناس رو برای بیمار طلب بکنیم،
بله،
یعنی بگیم که بیمار چه حقی داره برای کادر درمانی، برای اون درمانگاه، برای اون بیمارستان، این حقوق چی هست؟ آیا کادر درمانی که ما داریم باشون صحبت میکنیم، پزشکان متوجه هستن، میدونن که واقعا بیماری حقی داره؟ آیا در اون نظامنامه پزشکیشون اون حقوقی که نوشته شده و بعد قسم خوردن، آیا اون رو عملیاتی کردن در بیمارستان ها، در درمانگاه ها برای یک بیمار یا نه؟
بله بله، اجازه بدید قبل از این جواب به سوال از
خواهش میکنم
یه جمله یادم اومد بگم خدمتتون.
بله،
میخوام بگم که مقام پزشکان به قدری والاست که درباره پیامبر اسلام یه جمله معروفی داریم.
بله،
طبیبون دوارون به طبه.
احسنت.
خب
بله،
یعنی پیامبر طبیبه، ما طبیب جان مردمه، طبیب روح مردمه، ترمیب بیماری های روحی و جانی مردمه.
بله،
توجه فرمودید. بنابراین واقعا پزشکی و طبابت مقام بسیار بسیار بالاییست.
بله،
یعنی شکی نیست. این یک نکته. نکته دیگر این است که اجازه بده من اینجوری بیان بکنم که در بیمارستان چه کسانی حضور دارند.
بله،
پزشک، پرستار، اون داروخانه‌ای، اون خدماتی و بیمار و همراه بیمار.
بله.
خب یه ذره فکر کنیم، دقت بکنیم، متوجه میشیم که همه اینا حق دارند. همه اینا حق دارند.
بله،
برگردن همدیگر
یه حقوقی دارن که ارائه
بشه. بله فرمودید.
بله،
خب من قبول دارم که اولین چیزی که به ذهن ما تبادر میکنه، خطور میکنه، حقوق بیماره.
درست،
در این شکی نیست.
بله
بله، انصافا هم کسی که بیماره دیگه واقعا جانش در خطر افتاده که مراجعه کرده و بستری شده و این کادر پزشکی باید میخوان اون جان اونو نجات بدن.
درسته.
ولی یه جمله هم از علامه جعفری مرحوم عرض میکنم.
خواهش میکنم.
سخنرانیش، من خیلی سخنرانیاش بودم، اینو مستقیما از خودشون شنیدم. گفت که من غبطه میخورم یا میفهمم حال پزشکان را که دائما اینها آه و اوه میشنوند، ناله میشنوند.
بله،
جالبه. شغل من این نیست که مثلا همیشه وای مردم، داد فریاد، درد، چیکار کنم، اینو من نمیشنوم، ولی پزشکان
میشنون،
اینو میشنون.
بله،
اصلا همیشه در فضای شکایت، همیشه در فضای ناراحتی، درد و رنجن. ببینید اینا چقدر باید ظرفیت داشته باشن، اعصاب داشته باشن، خیشتندار باشن، دلسوز باشن. اینا واقعا مقام بسیار بالایی است. همینطور پرستاران، همینطور هر کسی که در اونجا خدمت میکنه. خب بله، طبیعتاً بیمار حقوقی داره، حقوقش من دیگه الان نمیتونم همه رو بشمارم که.
بله.
خب اما خب اولین به نظرم اولین و مهمترین حقوق این باشه که پزشک تشخیص داد که این بیماری چی هست، اولاً درست تشخیص بده، دقت کنه که درست تشخیص بده.
یه حقه برای بیمار.
بله حقیه. بله، اگر درست تشخیص داده نشود اون جانش در خطره.
بله،
حالا که درست تشخیص داد، سریع‌ترین، نزدیک‌ترین، ساده‌ترین، بهترین راه را برای درمان انتخاب کنه. بله. اینا در واقع یک پردازش ذهنی و فکری میخواد که پزشکان محترم اینجوری هستن ها، نمیگیم نیستن،
ولی به عنوان یه حق باید اینا رو
حق باید در نظر داشته بگیرن. باشن که حق بیمار این است که نزدیکترین راه، کم هزینه ترین راه، این همون جمله اساسی که همیشه عرض کردم که آنچه برای خود میپسندی.
بله.
پزشک محترم فکر کند که الان خودش بیماره و اون طرف مثلا پزشک، از پزشک چه انتظاری داره؟ پزشک در این درباره این چه باید بکند؟ این همون حالت رو در الان در رابطه با بیمارش در نظر بگیره.
بله.
این خیلی مهمه.
بله. خب سایر موارد رو هم میتونید اشاره
بله بله دارم سایر موارد، مثلا فرض کنید که دارو، درباره دارو و پرستار توجه می‌فرمایید. پرستاران محترم توجه کنن که این دارو وقتی که ساعت خاصی داره باید ساعت خاص بهش داده بشه دیگه.
بله. یا حق دیگه برایشون.
نمیگم عمدن این کار نمی‌کنن، ممکنه گاهی به هر دلیلی مثلا تأخیری حتی چند نیم ساعت هم باشه، خب دکتر گفته سر وقت. اون دارو حتما یک سیستمی داره، یک سیستم اثرگذاری داره که میگه سر فلان ساعت باید این دارو بهش انجام بشه، زده بشه اگر آمپول هست یا هرچی، خب داده بشه. اینو باید همینطور پرستاران محترم توجه کنن،
یعنی کوتاهی و مسامحه حق و ناسه
دیگه. بله بله حق و ناسه. اصلا ذره برای هر کس وظیفه تعیین شده، پزشک، پرستار یا اون مسئولان خدمات، فرض کنید که دیگر بخشای دیگر مثلا. بله. آزمایشگاه.
بله.
آزمایشگاه چیز ساده ای نیست. چقدر شده که مثلا آزمایش کسی رو برای کسی دیگری دادن، چقدر شده که در آزمایش اشتباه کردن، سالم را مریض، مریض را سالم فرض کردن یا مثلا اعلام کردن، یا دقت نکنه، واقعا خدا نکرده دقت نکنه این اعدادی که در آزمایش می نویسن یه ذره بالا پایین بشه، خب جان مردم در خطر میفته، جان اون مریض. این حق و ناسه، لحظه لحظه این حق و ناسه. و عرض کردم بهترین معیار این است که خودت باشی چیکار میکنی، خودت بذار جای اون مراجعه کننده، خودت بذار جای اون بیمار، اون وقت اون را چیکار میکنی. اینها خیلی مهمه. بعد هم مثلا ببین حقوق، من این اشاره کنم اشکالی نداره، همراه بیمار.
بله.
همراه بیمار. من معمولا اینجوری میگم که در این دور زبانه هم بیماری بسیار بسیار سخته و هم بیمارداری.
بله واقعا
توجه میکنید، همراه بیمار که آمده اونجا میخواد ببینه که چی میشود، این حالش خوب میشه؟ آیا بهش میرسن؟ آیا دلسوز هست؟ آیا پزشک درست تشخیص داده؟ اینا خیلی مهمه که حال همراه بیمارم در نظر بگیریم. حتی الان اخیراً که الحمدلله یه مقدار بیرسن، همراهی که از شهرستان اومده، خب چیکار کنه؟ در پیاده رو چادر میزنه، میخوابه تا اینکه ببینه بیمارش چه میشود، نگران سرنوشت بیمارشه. یا فرض کنید که میشود دارو را از بیمارستان تهیه کرد ولی میفرستن بیرون، شنیدم انشالله نمیشود، ولی خب واقعا اینا همهشون زحمت انداختن اضافه اون همراه بیمار، یا این باعث میشود تأخیر در شروع درمان، در شروع معالجه.
بله.
همه اینا حق و ناسه، همه اینا حق و ناسه. و اینم آخرین جمله از بکنه، اگر این خیلی مهمه که آیه قرآن را ما در اینجا توجه کنیم که اگر کسی باعث بشود که یک نفس بمیرد یا کشته بشود، انگار کل مردم از بین رفته است، کل مردم. من قتل نفسم بغیر نفسم فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. این هر دوتاش درسته. ای پزشک محترم، ای پرستار محترم، ای کسی که مسئول داروخانه هستی، در دقت در نسخه خوندن و دقت کردن در نوشتن دستور و توضیح لازم، همه اینا ذره ذره جان اون مردم به دقت شما وابسته است. اگه خدا نکرده یک کسی یک ذره کوتاهی کنه اون جان مردم از بین برود، فکأنما قتل الناس جمیعا، خدا نکرده نعوذ بالله میشه قتل نفس. و اگر شما دقت بکنی اون به اصطلاح بهبود پیدا بکنه میشه احیای نفس.
بله.
بنابراین خیلی خیلی از این بابت باید دقت باشه،
انشالله
حواستمون جمع باشه.
بسیار
خیلی ببخشید.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای دکتر رفیقی عزیز. یه فاصله میگیریم، باز هم در خدمت شما و شنوندگان گرامی خواهیم بود.
حرف حق
چند وقته هرچی خبر شنیدیم از بیماری بوده، ولی به همون اندازه هم از کادر درمان شنیدیم، از این فرشته های نگهبان ما. ما به این انسان های بزرگ مدیونی. اگر وجدان و حس مسئولیت این قشر مهم تو این زمانه نبود، معلوم نبود چقدر این آمارا هر روز جا به جا می شد. چقدر انسان از بین می رفتند و چقدر اتفاقات تلخ در از حالا می افتاد. باید ممنون این عزیزان باشیم و این یعنی رعایت حق. حق و ناس توی بیمارستان ها و مراکز درمانی شامل چه چیزایی میشه؟
سلام، وقت شما بخیر.
متشکرم.
سلامت باشین. من از رادیو گفتگو با شما تماس میگیرم. چند دقیقه میخواستم مصدق اوقاتتون بشم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
سلامت باشین. موضوع برنامه ما امروز در رابطه با حق و ناس در بیمارستان ها و مراکز درمانی هست و سوال من از شما این هست که از نظر شما حالا چه حق یا حقوقی برگردن ما هست نسبت به این مراکز؟
من فکر میکنم توی شرایط حال حاضر مهمترین حقی که برگردن ما هست اینه مراقب باشیم، رعایت تمام نکات بهداشتی بکنیم که نیاز نداشته باشیم به بیمارستان برسیم. و اگر خدای نکرده رسیدیم به بیمارستان و مجبور بودیم، شرایط کادر درمان رو در نظر بگیریم. توی این روزها خیلی فشار زیادی روشون هست. انتظار و توقع به اینجا ازشون نداشته باشیم. این که بخوایم حتما در حال حاضر خیلی فوری و سریع به ما رسیدگی بکنن یا که انتظار معجزه داشته باشیم یا اینکه فکر کنیم که باید الان یه کار بکنن که ما همین امروز و همین حالمون خوب بشه، نه، فکر میکنم که باید کم صبرمون رو زیاد بکنیم. یه ذره شرایطشون رو درک بکنیم، سعی بکنیم که باهاشون خوشرفتار باشیم، چون الان حجم کارشون زیاده و ممکنه که خسته باشن، ممکنه که از فرط خستگی کمی هم شاید عصبی شده باشن. ما باید شرایطشون رو درک بکنیم و همینطور این که سعی بکنیم حضور بیجا توی مراکز درمانی نداشته باشیم، جلوی دست و پاشون رو نگیریم.
بله.
که بخوان دارن خدمت میکنن، کار میکنن و ما اونجا یه حضور اضافه و بیجا داشته باشیم و این که نذاریم به کارشون برسن.
بله.
و اینکه سوال‌های بی‌موردی ازشون بپرسیم، یا مثلا اینکه حتی غیر از کادر درمانی افراد دیگه مثل خدمه و حراستی که تو بیمارستان ها هم حضور دارن،
بله،
مراقب رفتار عزیزان هم باشیم.
درست.
من فکر می‌کنم حق نامه که ما به گردنم هست در قبال کادر درمان اینها هست و شاید خیلی بیشتر از اینها که شاید ما بهش حتی فکرم نکرده باشیم یا به ذهنمون هم نرسه.
بله، کاملا درسته. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. سلامت
باشین.
شکرم از شما. خداحافظتون.
امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند که هر کس تبابت پیشه می‌کنه باید که از خدا پروا داشته باشه و خیرخواهی و جدیت به خرج بده. همچنین جای دیگه به حفظ اسرار اشاره می‌کنند و می‌فرمایند که پزشکان باید اسرار بیمارای خودشون رو حفظ بکنن. همچنین در مورد مراجعه کنندگان به بیمارستان هم باید حقوقی رعایت بشه. از جمله این که رعایت حال کادر درمان و خوشرویی با اونها و حفظ خیشتن با توجه به شرایطی که پیش میاد. من زهرا شیروانی افتخار این رو داشتم که امروز هم دقایقی همراهتون بودم. الهی پاتون به بیمارستانا باز نشه. اگر هم باز شد یا برای خدمت باشه یا جشن تولد نوزاد.
خب دوستان عزیز شنونده، انشالله که هر کجا هستید سلامت باشید. ما داریم راجع به حق و ناس صحبت میکنیم و خطابمون هم بیمارستان ها و مراکز درمانی هست که حق بیمار رعایت بشه، حق همراه رعایت بشه، حقوقی که برگردن پزشکان هست اون حقوق به هر حال باید عملی بشه. پرستاران، بهیاران، افرادی که کار خدماتی انجام میدن، داروخونه، آزمایشگاه، اینها همه یک حق و حقوقی دارن که برای بیمار باید اون رو مد نظر قرار بدن و خدایی نکرده استنکاف از اینها باعث حق و ناس میشه. حق و ناسی که به گردن همه افرادی است که در اونجا کار میکنن. آیا دکتر فقی ما یه جنبندی از موضوع داشته باشیم راجع به همین این مطلب و بعد هم خداحافظی بکنیم؟
خواهش میکنم، من دیگه با توجه به اینکه به اصطلاح موضوع روز ما هست، واقعا گرفتاری همه داریم در این باره، مخصوصا امروزها این موضوع کرونا و رعایت ها و قرنطینه و اینجور مسائل، من میخوام بگم که وظیفه به اصطلاح پزشکان و پرستاران محترم و خیلی خیلی سنگینه در این باره.
بله.
و نکته ای که من میخوام اضافه کنم بر عرایز پیشین این است که خب حالا نه در مورد کرونا و همه بیماری ها،
بله،
گاهی پیش میاد که اون بیمار نمیتونه خوب حالش بیان کنه.
بله.
خب پزشک، غالبا پزشکان متخصص ما نیاز ندارن به گزارش خود بیمار توسط بیمار، خب معمولا خودشون تشخیص میدن، میدونن که چه خبره، ولی خب بیمار چیکار میکنه؟ مثلا احساس تب میکنه، احساس درد میکنه، بیان میکنه، ممکنه بیشتر بگه، ممکنه کمتر بگه، ممکنه آه. که انتظار بیشتری داشته باشه، تندی بکنه، به خاطر خب بیماریشه که تندی میکنه، بد اخلاقی میکنه، ممکنه بد اخلاقی بکنه. بیماری و درد چیز ساده ای نیست. ما الان نشستیم صحبت میکنیم، الحمدلله در سلامتی هستیم، اینطوری نیست. یک ذره، یک گوشه ای از بدن ما خدا نکرده دچار درد و ناراحتی بشه، حواسمون پرت میشه، تمرکزمون به هم میخوره، اون کسی که خدا نکرده بیماریش به اونجا رسیده که بستری شده، این در واقع به اصطلاح در مرحله بالایی هست، در حال بحران هست. بنابراین پزشکان محترم، پرستاران محترم صبور باشن و توجه کنن که این به اصطلاح این حقش ضایع نشه، به خاطر عصبانیت، به خاطر یه تندی که با پرستار کرد، به خاطر مثلا یه جمله نامناسبی که پزشک محترم گفت خدا نکرده. البته نیستن، الحمدلله دارای ظرفیت‌های بالایی هستن و طبیعتاً هم همینطوری هستن.
بله.
ولی واقعا این در واقع یاداوری است. یاداوری است که در این ماه مبارک رمضان انشالله حواسشون جمع باشه، توجه کنن که ذره خدا نکرده در اثر اون جمله تند بیمار از کوره در نرند و خدا نکرده اون از میزان دلسوزیشون ذره کم نشود.
انشالله.
انشالله. انشالله.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر فقی عزیز. الدواء عندنا الشفاء عند الله.
بله بله بله.
به هر حال دوا با این عزیزان هست و شفا هم با خدا. انشالله که همه مریض های اسلام به ویژه در این ایام ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا، که در بیمارستان ها بستری هستند، در منازل بستری هستند، همه لباس عافیت بر تنشون بپوشانن. شما هم با همین نفس های گرمتون، با این عبودیتی که دارید، که خوابتون هم عبادت هست، انشاءالله دعا بکنید برای شفای عاجل بیماران و امیدواریم همه ما در کنار هم بتونیم این روزها رو با قرآن مانوس باشیم. وقتی که با قرآن مانوس باشی آرامش داری و انشاءالله سلامت هستی. این سلامتی باید شکرگزارش بود و میگن که سلامتی تاجی است که فقط اون رو بیماران میبینن. ما شکرگزار باشیم از اینکه سالم و سلامت هستیم و برای عزیزانمون هم که بیمار هستند دعا بکنیم که هرچه زودتر شفا پیدا بکنن. از همه شما سروران گرامی سپاسگزارم. آقای دکتر خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما باشه.
سپاسگزارم.
انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، تا فرصت دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همچنان با برنامه های رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. تاریخ نگاران در شرح زندگانی پر افتخار حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام از بخشش های بی سابقه و انفاق های شگفت انگیزی یاد کردند که نمونه های آن را در سایر مقاطع تاریخ به سختی می توان دید. این امام همام در طول عمر خیش دو بار تمام داراییش را به طور کامل بخشید و سه بار ثروت خود را به دو نیم تقسیم کرد. نیمی از آن را برای خود نگاه داشت و نیم دیگر را در راه خدا انفاق کرد. ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را به محضر شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
روایتی رو از پیامبر اسلام عرض بکنم که در فرائد و سمتین که از کتابهای اهل تسننه و بهار الانوار که از کتابهای ماشیعیانه این روایت وارد شده که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بارها می فرمودن لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر قرار بود عقل به صورت انسانی خودش رو نشون بده، این عقل در چهره امام حسن علیه السلام خودش رو نشون می داد. خب من اینجا البته اینم عرض بکنم، روزی که پیامبر این احادیث رو میگفت امام حسن 6-7 سال بیشتر از عمرش نگذشته بود. شما تصور نکنید امام حسن مثلا در سن 40-50 سالگی بوده، چون پیامبر وقتی از دنیا رفت امام حسن علیه السلام بین 7-8 سال از عمر شریفشون بیشتر نگذشته بود، یعنی کودکی بود. در کودکی پیامبر اسلام میفرماین اگر قرار بشه عقل در این عالم به صورت انسانی خودش رو نشون بده، به صورت یک فرد بیاد چهره نمایی بکنه، اون فرزندم حسن میتونه تمام وجودش میتونه بیانگر عقل و فهم باشه. لذا کسانی که تقرب به امام حسن پیدا میکنن اینها عاقل‌ترین انسان‌های روی کره زمینن، چون حسن ابن علی مظهر عقله، مظهر فهمه، مظهر بینشه. لذا فهم امام حسن خیلی سخته، چون امام حسن علیه السلام مقامش مقام عقل صرفه و اینکه انسان بتونه به این مقام راه پیدا بکنه و بتونه تقرب به امام حسن علیه السلام داشته باشه سخته. لذا برای افراد غالبا نزدیک شدن به امام حسن و بهره بردن از امام حسن یه مقداری مشکله، اما خوش به حال کسانی که با امام حسن انس دارند و روحشون نزدیک به روح این امام بزرگواره و میتونن از این امامی که سرشار از عقل و فهم، تمام کارهای او، تمام نگاه او، بینش او، صحبت او، کلام او مملو و از عقل بتونن استفاده میکنن و لحظه به لحظه بر عقل خودشون میافزایند. خدایا بار الها ما رو لحظه به لحظه به وجود مقدس و نازنین حضرت حسن ابن علی که عقل مجسمه و عقل کل در این عالم هستی هست نزدیکتر بفرما و توفیق استفاده از محضر نورانی این امام بزرگوار رو قسمت همه ما بفرما.
یا علی یا عزیز یا غفور یا رحیم، یا علی یا عزیز یا غفور یا رحیم، شکر تو میگم که شدم گدای خونه امام کریم، گدای خونه امام کریم. یا علی تو میگم که شدم گدای خونه امام کریم، گدای خونه امام کریم. یا علی یا عزیز یا غفور یا رحیم، شکر تو میگم که شدم گدای خونه امام کریم، گدای خونه امام کریم. یا علی یا عزیز یا غفور یا رحیم، یا علی یا عزیز یا غفور.
شنوندگان عزیز و ارجمند، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام. ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه اینجا آغاز مهربانی است به مناسبت ماه مبارک رمضان. این برنامه تقدیم به شما میشه ویژه سحرهای ماه مبارک رمضان. خدمتون عرض کنم که هنگام